سلام به همگی و خوش اومدی به این بررسی ویژه. امروز قراره با هم بریم سراغ یه تحلیل خیلی خیلی جالب. این تحلیل از وبسایت تکینگ گیم و از شخصی به اسم بازرس جیمونای منتشر شده. و موضوعش هم خب موضوعش چیزیه که فکر کنم ذهن هممون رو درگیر کرده.
رویداد بزرگ بعدی پلی‌استیشن.
دقیقاً. که قراره بیاد و مهمتر از اون چی قراره توش ببینیم. میدونی سونی الان حدود 4 ماهه که توی سکوت رادیویی کامله. هیچی نگفته.
هیچی.
برای همین وقتی این مقاله با این اطمینان میگه که همین هفته قراره طوفان به کابشه، آدم واقعا کنجکاو میشه. بیا با هم ببینیم اصلا چه سرنخ‌هایی رو روی میز گذاشته.
و این فقط کنجکاوی طرفدارا نیست، میدونی؟ این سکوت‌ها و بعد شکستن ناگهانیشون یه بخش خیلی مهم از استراتژی سونیه. این رویدادها دیگه فقط یه نمایش ساده از بازی نیستن. هر کدومشون یه بیانیه استراتژیکه. دارن میگن مسیر چند سال آینده پلتفرم ما اینه. هر سیگنالی، هر چقدر کوچیک برای تحلیلگرای صنعت خیلی معنی داره.
خب پس بیا پرونده رو باز کنیم. دلیل اولی که مقاله میگه الگوی تاریخی. انگار سونی عاشق ماهای ژانویه و فوریه است. توی 5 سال گذشته 4 بار دقیقاً تو همین بازه زمانی یه رویداد استیت آف پلی یا یه چیزی شبیه به اون داشته.
آها.
این به خودی خود جالبه، ولی خب میتونه تصادفی هم باشه دیگه، نه؟
دقیقاً. الگوی تاریخی به تنهایی فقط یه همبستگیه. لزوماً یه رابطه علت و معلولی رو نشون نمیده. اما وقتی با سرنخ بعدی ترکیب میشه داستان خیلی خیلی جدی‌تر میشه.
و این سرنخ دوم چیزیه که واقعاً من رو قانع کرد. یه آپدیت فنی پشت صحنه فروشگاه پلی استیشن.
آها، همون تغییرات بک اند که میگن.
خودشه. طبق مقاله کدهای صفحه پیش خرید 2 تا بازی تغییر کرده. آماده شدن برای شروع پیش فروش. و نکته کلیدی اینجاست. این جور تغییرات فنی معمولاً 48 تا 72 ساعت قبل از فعال شدن پیش‌خریدها اتفاق می‌افته.
که پیش‌خریدها هم همیشه بلا فاصله بعد از رونمایی رسمی توی مراسم شروع میشن.
دقیقاً. این دیگه پیش‌بینی نیست. انگار داری کارگرایی رو می‌بینی که دارن صحنه رو برای یه کنسرت بزرگ آماده می‌کنن.
این یه سرنخ خیلی خیلی قویه. چون برخلاف الگوهای تاریخی که میتونن تغییر کنن، تغییرات فنی تو زیرساخت فروشگاه معمولاً یه دلیل عملیاتی خیلی فوری دارن. کسی بی دلیل کدای بکند رو دستکاری نمی‌کنه. دارن یه چیزی رو برای اتفاق قریب الوقوع آماده می‌کنن.
و حالا سرنخ سوم، استراتژی آرامش قبل از طوفان.
همون سکوت 4 ماهه.
آره. این تاکتیک همیشگی سونیه. فضا رو کاملا ساکت نگه می‌دارن تا هیجان به شکل طبیعی به اوج برسه و بعد بوم، با یه نمایش بزرگ همه رو غافلگیر می‌کنن.
پس وقتی این ستاره کنار هم می‌ذاریم، یعنی الگوی تاریخی، آپدیت فنی و سکوت استراتژیک، دیگه از یه حدس ساده فراتر میره، به یه تحلیل خیلی محتمل تبدیل میشه.
خب پس شواهد محکمه. حالا بریم سراغ بخش اصلی ماجرا که همه منتظرشیم. چه بازی‌هایی قراره ببینیم؟ مقاله با قطعی‌ترین گزینه شروع می‌کنه. Death Stranding 2 on the beach.
آها.
اینجا دیگه بحث شایع و اینا نیست. خود هیدئو کوجیما چند وقت پیش توییت زد که در حال تدوین تریلر جدیده. از این واضح‌تر نمیشه دیگه.
وقتی کوجیما خودش یه چیزی رو میگه میشه روش حساب کرد. اما سوال اصلی اینه که چه چیزی از بازی قراره نشون بده؟
دقیقاً.
تحلیلگرم درست اشاره کرده. دیگه دوره تریلرهای سینمایی برای این بازی تموم شده. همه، یعنی واقعاً همه منتظر دیدن گیم پلی هستن.
آره دیگه، و شایعاتی که مقاله بهشون اشاره کرده خیلی هیجان انگیزن. حرف از مکانیک‌های محیطی پویاست، مثلا سیل یا رانش زمین که میتونه مسیرهایی که ساختی رو کاملا نابود کنه.
یعنی اون ایده مرکزی بازی اول که اتصال دوباره دنیا بود، اینجا با یه چالش دائمی روبرو میشه.
یه چالش غیر قابل پیش‌بینی. محیط بازی دیگه فقط یه مانع ثابت نیست. یه جورای یه دشمن زنده است.
این دقیقاً امضای کوجیماست. ببین، اون هیچ وقت از سخت افزار جدید فقط برای گرافیک بهتر استفاده نمی‌کنه.
درسته.
اون از قدرت پردازشی استفاده می‌کنه تا مکانیک‌های گیم پلی کاملاً جدیدی معرفی کنه. چیزی که کاراش رو خاص میکنه همین ارتباط بین تکنولوژی و طراحی بازیه. مقاله هم به درستی اشاره کرده که این بازی احتمالاً قراره قدرت واقعی PS5 Pro رو به نمایش بذاره.
و خب دوتا سوال بزرگ دیگه هم هست که شاید جواب بگیره. یکی این که بالاخره نقش شخصیت الفانین چیه و دوم تاریخ انتشار کی هست؟
آره، تاریخ انتشار.
پیشبینی تحلیلگر تابستان 2026ه. این بازی به تنهایی میتونه یه نمایش رو حسابی موفق کنه. اما مقاله معتقد سونی به یه بمب خبری احتیاج داره. چیزی که نمایش رو از خوب به افسانه‌ای تبدیل کنه.
و اینجا پای گاست آف سوشیما تو میاد وسط.
آخ گفتی.
خب اینجا دیگه داریم از قلمرو به شواهد قطعی وارد محدوده تحلیل‌های بزرگتر میشیم. تحلیل‌های پر ریسک‌تر.
استودیوی ساکرپانچ نزدیک به 6 ساله که در سکوت کامله. این زمان توسعه خیلی طولانیه، یعنی با یه پروژه عظیم طرفیم.
دقیقاً.
آگهی‌های استخدامی که مقاله بهشون اشاره کرده هم یعنی دیگه تابلوه.
آره ویگه.
وقتی نه استودیو دنبال طراح متخصص تو سیستم‌های مخفی‌کاری در جهان باز و آشنا با تاریخ ژاپن فئودال می‌گرده، دیگه لازم نیست کاراگاه باشی تا بفهمی دارن روی چی کار می‌کنن.
کاملاً.
پیش‌بینی داستانم خیلی منطقیه. جین ساکای در پایان بازی اول به یه شبح فراری تبدیل شد. پس طبیعیه که داستان حالا به سرزمین اصلی ژاپن کشیده بشه، جایی که شوگان برای سرش جایزه گذاشته.
تحلیلگر حتی یه اسم هم پیشنهاد داده، Ghost of Kamakura. این یه حدس خلاقانه است، ولی من خیلی مطمئن نیستم.
چرا؟
ببین، کاماکورا داستان رو به یه دوره و مکان تاریخی خیلی خاص محدود میکنه، شاید دست نویسنده ها رو ببنده. به نظر من احتمال این که برای حفظ اوزناوایا مست برند، یعنی همون شناخته شدن اسم، به یه عنوان ساده تر مثل Ghost of Tsushima 2 بسنده کنن بیشتره.
نکته خوبیه.
اما نکته مهمتر اینه، آیا اصلاً الان زمان مناسبی برای معرفی این بازیه؟
منظور چیه؟ همه دیوانوار منتظر این بازی هستن.
دقیقاً به همین خاطر انتظارات به شکل غیر قابل کنترلی رفته بالا. بعد از 6 سال سکوت یه تیزر کوتاه کافیه یا مردم انتظار یه نمایش گیم پلی کامل رو دارن؟ نشون دادن بازی تو مراحل اولیه توسعه میتونه خطرناک باشه.
آها، متوجه.
هرچند باید اعتراف کنم اگه اون لوگو روی صفحه بیاد اینترنت منفجر میشه، بدون شک.
بدون شک. خب از این بازی‌های بزرگ که بگذریم، مقاله به دو تا پروژه اشاره میکنه که هدفشون بیشتر مدیریت بحران و بازپسگیری روایته.
بله.
اولین و مهمترینشون مارولز وولورین. من یادمه وقتی اون لیک بزرگ برای استودیوی اینسامنیاک اتفاق افتاد چه حس بدی داشتم.
یه کابوس بود واقعا.
آره، به عنوان طرفدار هم کنجکاو بودم ببینم، ولی هم حس می‌کردم دارم به چیزی نگاه می‌کنم که نباید، و کاملا هم نصف و نیمه بود.
این یه چالش خیلی بزرگ تو روابط عمومیه. وقتی اطلاعات محرمانه فاش میشه، دیگه تو اولین کسی نیستی که داستان محصولت رو برای مردم تعریف می‌کنی.
دقیقاً.
یه عده دیگه با تصاویر ناقص و ویدیوهای مراحل اولیه ساخت این کار رو برات انجام دادن. هدف سونی اینجا باید خیلی مشخص باشه. یه نمایش رسمی اونقدر قدرتمند، پولیش خورده و جذاب که تمام اون تصاویر لیک رفته رو از ذهن مخاطب پاک کنه. باید روایت رو از بازی لو رفته به بازی مورد انتظار تغییر بدن.
کاملا درسته و مقاله به نکته مهمی اشاره کرده که این بازی چقدر با اسپایدرمن متفاوته. این یه بازی با درجه سنی بزرگسال یا M-rated با مکانیک قطع عضو.
چیزی که از وولورین انتظار میره.
آره، سونی باید نشون بده که از نمایش خشونت اوریان این شخصیت ترسی نداره و به ذات وحشی وولورین وفاداره. یه تریلر گیمپلی خوش ساخت بهترین راه برای پس گرفتن کنترله.
بله، و بازی دوم این بخش یعنی سایلنت هیل 2 ریمیک هم با یه چالش مشابه روبروست، هرچند از یه نوع دیگه.
اینجا دیگه لیکس نداشتیم.
نه، اینجا نمایش رسمی قبلی خود کونامی که روی مبارزات تمرکز داشت نتونست طرفدارای قدیمی رو راضی کنه. نگرانی‌های زیادی در مورد از بین رفتن اتمسفر بازی ایجاد کرد.
آره، یادمه خیلی نگران بودن که بازی بیش از حد اکشن شده. استودیوی بلوبر تیم هم قول داده که به بازخوردها گوش کرده و انیمیشن ها و سیستم مبارزات رو بهتر کرده.
پس انتظار میره تریلر بعدی کاملا روی نقاط قوت سایلنت هیل تمرکز کنه.
اتمسفر سنگین و مهالود، موسیقی فراموش نشدنی آکیرا یاماوکا و روانشناسی شخصیت‌ها.
و از همه مهمتر یه تاریخ انتشار دقیق.
دقیقاً، ما به یه تاریخ انتشار داریم. مقاله به شایعاتی هول و هوش ماه می 2026 اشاره می‌کنه.
اعلام یه تاریخ مشخص اینجا فقط اطلاع رسانی نیست، یه پیام استراتژیکه، پیامی که میگه ما به محصول خودمون اعتماد داریم، پروژه در مسیر درستی قرار داره. این برای بازگردوندن اعتماد طرفدارا حیاتیه.
خب حالا میرسیم به بخشی که شاید برای خیلی از گیمرهای سنتی پلی‌استیشن خیلی جذاب نباشه،
ولی برای آینده مالی سونی حیاتیه.
100% بازی‌های لایف سرویس، ماراثون و فر گیم دالر.
و اینجا مهمه که شنونده‌ها دقیقاً بدونن منظور از لایف سرویس چیه. برخلاف یه بازی سنتی که یه بار می‌خری و تمومش می‌کنی، اینها طوری طراحی شدن که تجربه‌های مداوم باشن.
آها.
برای سال‌ها با محتوای جدید آپدیت میشن و درآمدشون هم اغلب از خریدهای درون برنامه‌ایه. سونی برای خرید استودیوی بانجی میلیاردها دلار هزینه کرده. حالا منتظر بازگشت سرمایش از این راهه.
کاملا درسته. از ماراتون که شوتر علمی تخیلی جدید بانجیه، بعد از اون تیزر سینمایی اولیه، دیگه همه منتظر دیدن اولین گیم پلی واقعی هستن.
باید ببینیم چی تو چنته دارن.
و از فر گیم که یه بازی با تم سرقته، انتظار میره چیزی بیشتر از یه شوتر معمولی باشه. اگه میخوان توی بازاری که قولی مثل GTA آنلاین هست شانسی داشته باشن، باید یه ایده خیلی نو جذاب رو کنن.
چالش اصلی این بازی ها اینه که بتونن یه جامعه بازیکن برای خودشون بسازن و اونها رو برای مدت طولانی نگه دارن. برای همین اولین نمایش گیمپلیشون باید فوق العاده قوی باشه.
و حالا بخش مورد علاقه من.
سورپرایز ها.
کارت‌های وحشی. اون وان مور ثینگایی که هیچ کس انتظارشون رو نداره. مقاله چند تا احتمال خیلی هیجان انگیز رو مطرح میکنه. اول، استودیو بلو پوینت گیمز.
استادای ریمیک.
دقیقاً. اینا استاد بازسازی های شاهکار مثل دیمون سولز هستن و رسماً اعلام کردن که 5 ساله دارن روی یه بازی کاملاً جدید و اوریجینال کار میکنن. شاید بالاخره وقتش رسیده باشه.
این میتونه یکی از جذابترین رونمایی ها باشه. دیدن اینکه استودیویی که تو بازآفرینی آثار کلاسیک به کمال رسیده، حالا میخواد چه دنیای جدیدی از خودش خلق کنه. پتانسیلش فوق‌العاده است.
احتمال بعدی، استودیوی بند، سازنده های دیزگان. شایعه شده که دارن روی یه بازی جاسوسی جهان باز کار میکنن. یه IP کاملا جدید.
و در نهایت قول مرحله آخر،
استودیو سانتا مونیکا. همه میدونیم که کوری بارلاگ، کارگردان نابغه گاد اوف وار، روی پروژه مرموز کار میکنه. شایعات به یه IP علمی تخیلی فضایی اشاره دارن. به قول مقاله، حتی دیدن یه لوگوی کوتاه از این پروژه هم میتونه کل نمایش رو بهتر کنه.
این سورپرایز ها میدونی برای سلامت بلند مدت یه پلتفرم ضروری هستن. اینها نشون میدن که شرکت فقط به دنباله‌های امتحان پس داده تکیه نکرده. جرأت ریسک کردن روی ایده‌های جدید رو هم داره.
خب با این همه اسم بزرگ و پروژه هیجان انگیز، نویسنده در انتها همه رو به واقعی بینی دعوت میکنه.
بله، این بخش مدیریت انتظارات خیلی مهمه.
میگه جا دادن تمام این بازی‌ها توی یه نمایش 40 دقیقه‌ای غیر ممکنه. برای همین یه معیار جالب برای سنجش موفقیت نمایش تعریف کرده که به نظرم خیلی هوشمندانه است.
به جای اینکه یه لیست بلند بالا از آرزوها داشته باشیم و بعد ناامید بشیم، یه چارچوب واقع بینانه به ما میده.
دقیقاً، معیار اینه. اگه فقط دث استرندینگ 2 و سایلنت هیل 2 با تریلرهای خوب نمایش داده بشن، ما یه نمایش خوب و قابل قبول داشتیم.
مأموریت انجام شده.
آره. اما اگه گاست آف توشیما 2 هم به هر شکلی معرفی بشه، حتی با یه تیزر کوتاه، اون وقت با یه نمایش افسانه‌ای و تاریخی طرفیم.
این عالیه.
استراتژی پیشنهادی او برای تماشا هم جالبه. منتظر دث استرندینگ 2 باشید، برای یه نمایش خوب از سایلنت هیل 2 دعا کنید و اگه لوگوی گاست آف توشیما 2 روی صفحه اومد، از خوشحالی فریاد بزنید.
این یه راهنمای عالی برای تماشای مراسمه. مشخص میکنه که حداقل قابل قبول چیه و چه چیزی میتونه نمایش رو به یه سطح دیگه ببره.
پس به طور خلاصه تمام شواهد به یه رویداد بزرگ در همین نزدیکی اشاره دارن و ما منتظر ترکیبی از بازی‌های تقریبا قطعی، امیدهای بزرگ، پروژه‌هایی برای جبران اشتباهات گذشته و شاید فقط شاید چند تا سورپرایز تکان دهنده هستیم.
مقاله با یه نظرسنجی جالب تموم میشه. از خواننده‌ها میپرسه اگه سونی فقط اجازه داشت یه بازی رو نمایش بده، شما کدوم رو انتخاب می‌کردید؟ Ghost of Tsushima 2, Wolverine یا The Last of Us Part 3؟
سوال سختیه.
سوال سرگرم کننده ایه، اما من فکر میکنم یه سوال عمیق‌تر و مهمتر رو برای تو به عنوان شنونده مطرح میکنه. وقتی داری مراسم رو تماشا میکنی به این فکر کن. بازی که سونی به عنوان ستاره اصلی و رونمای نهایی انتخاب میکنه، چه پیامی درباره چشمانداز 5 سال آینده پلی‌استیشن داره؟
جالبه. مثلا چه پیام‌هایی میتونه داشته باشه؟
خب مثلا اگه با گاست آف سوشیما تو تمون کنن، پیام اینه که ما به فرمول موفق و امتحان پس داده خودمون وفاداریم.
منطقیه.
اگه ستاره نمایشی IP کاملا جدید از استودیویی مثل بلو پوینت یا سانتا مانیکا باشه، پیام اینه که ما در حال ریسک کردن و ساختار آینده هستیم. و اگه که البته بعیده ولی ممکنه با یه نمایش خیره کننده از یه بازی سرویس محور مثل ماراتون مراسم رو به پایان ببرن، پیام یه تغییر مسیر استراتژیک خیلی بزرگ تو کل شرکته.
آها، جواب این سوال خیلی بیشتر از نام خود بازی، استراتژی هویت آینده پلی استیشن رو برای ما و تو مشخص میکنه. این اون چیزیه که باید دنبالش بگردی.